بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارزکتها و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب از معذرت از تأخیر، دیگه رفتیم برای راهپیمایی، بود این تجمع بود و تا می اومدیم یک کمی تأخیر شد جمع بین خلاصه. بالاخره این دوتا رو خواستیم. بله چشم چشم انشاءالله دست شما درد نکنه. باز معذرت میخوام از دوستان اگر تأخیر شد. در خدمت روایت 12 بودیم که تمام شد. روایت 13 هم که در اینجا نقل شده همون قضیه معروف دعوله که دوستان شنیدند، و چون فرازهاش نسبت به روایت سابق همون فرازهاست، این روایت شریف رو با توجه به این که قبلا گذشته تکرار نمی کنیم. در روایت 14 ان عبدالعظیم الحسنی، که خب اینو نخوندیم که
نه
این روایت 14 ان عبدالعظیم عظیم الحسنی، خب عبدالعظیم حسنی هم معرف حضور دوستان هست که برکات وجودی حضرت عبدالعظیم از که چند امام رو درک کردن و از معارف اونها بهره مند بودن و بعدن به امر امام تشریف آوردن در این مکانی که الان مزار ایشون هست، و در همونجا در حقیقت از دنیا رفتن و مدفون شدن در کنار امامزاده حمزه، که اونجا حمزه ابن موسی الکاظم علیه السلام در کنار امامزاده حمزه که اونجا از قبل از دنیا رفته بودند، عبدالعظیم حسنی هم که از نوادگان امام حسن علیه السلام و از راویان بزرگ و از علمای بزرگ بوده در اونجا، بر روایات بسیار مفید و روایات خیلی خوبی از مرحوم عبدالعظیم حسنی هست، و برکات وجودیش برای حضرت شهر ری و تهران یکی از سابق برکات با سابقه بوده که علما در اونجا رفت آمدها و ارتباطات و اینا که دوستان انشاءالله میرن و میان از نورانیت امامزاده حمزه، امامزاده طاهر که فرزند امام سجاد علیه السلام یا نواده یا فرزند امام سجاد علیه السلام، و حضرت عبدالعظیم حسنی نواده است یا فرزند نواده است، نواده امام سجاد علیه السلام امامزاده طاهر، که امامزاده طاهر هم خیلی نورانیت داره. این حالا به بهانه ذکر حضرت عبدالعظیم حسن. بعضی دوستان گفتن بعد جلسه اگر مثلا به موقع تمام شه یه مناجات شعبانیه به سرعت بخونن، خیلی هم خوبه. اگر یه موقعی مناجات شعبانیه دوستان آمادگی داشته باشه، آقای میریان عزیز ما یا اگر دوست دیگری آمادگی داشته باشن، در خدمت مناجات شعبانی باشی بعد از جلسه ایشالا. ما هم خیلی با تأخیر تمام نمی کنیم. در این روایت می فرماید که دخلت علی سیدی محمد ابن علی علیه السلام. خب به قرینه حضرت عبدالعظیم معلوم میشه که این محمد ابن علی کدام محمد ابن علیه؟ محمد ابن علی نل جواد علیه السلام، که امام جواد علیه السلامه که از حضرت عبدالعظیم از یاران ایشون هم بوده و ایشون رو ادراک کرده، نه محمد ابن علی نل باقر که علیه السلام که ابو جعفر علیه السلام باشه که حضرت عبدالعظیم ایشون رو درک نکرده. رضا می فرماد و انا اريد ان اساله از در حقیقت اون حجتی که قرار قیام بکنه، از اون حجت سوال میخواستم بکنم که آیا اون حجت اهو المهدی او غیره. میگه این سوال تو ذهنم بود، اینجور به خدمت حضرت وارد شدم، فبتدعنی، حضرت قبل از این که من آغاز بکنم ایشون شروع کرد و جواب سوال من رو بدون این که من سوال کرده باشم، که اینها تو علما بزرگان اولیا دیگه به مراتب امام که میرسه که دیگه از هر من الشمسه، که مکنونات قلبی انسان رو تربیتن بیان میکنن تا انسان تو این رابطه بتونه حرکتش قوی تر باشه. من یادم نمیره اولین باری که ما خدمت حضرت آیت الله بهادینی رحمت الله علیه رسیده بودیم، خب ما هنوز خیلی خلاصه سن و سالی نداشتیم، رومونم نمیشد، رفتیم نماز ایشون، نماز تمام شد، نمازش هم 6-7 پیر مرد میمدن اون موقع، یه آب بیدمشکی هم میدادن، یعنی بین دو نماز یه آب بیدمشکی پیر مردی بود داشت این خلاصه یه لیوانی میریخ خلاصه نصفم یکی میخورد بقیهش رو همونو میریخت دیگه، یه جور نبود که لیوانش، همون لیوان نصفم که بود باز میریخت و بالاخره تبرکن همه مؤمنین، سعر مؤمنین برقرار بود در اونجا بالاخره. ولی آدم میخورد بالاخره، ما هم که خورده گاهی ممکن بود اینها رو بخوایم دقت های بیجا بکنیم، اونجا میدیم نه جای دقت نداره. بعد نماز تموم شد، ایشون رفت توی حسینی، آقای بهادینی رفتن دوستان لابد، اتاقی دو تا اتاق داره در کنار اون حسینیه، رفت تو اتاق. ما هم نمیدونستیم قبلا، نرفت بودیم که این اتاق مثلا میشه رفت توش. دیدیم در نیمه بازه و رفت تو، برقم روشنه. با یکی از دوستان رو بودیم، خلاصه این پا اون پا کردیم و کسی هم نه، ولی پیرمردم رفتن تمام شد. خلاصه یه سرکی کشیدیم از در اون اتاق، دیدیم که ایشون نشسته کنار یک خلاصه سنوری و همونجا پاشم انداخته رو پاشو داره سیگار بکشه. ما وارد شدیم، سلام کردیم و وارد شدیم و عددا نشستیم اون جلو. نشستیم تا نشستیم ایشون فهمید خیلی این بر اون بر نزنید، خبری نیست. بعد شروع کرد یه بیاناتی ایشون که فرمایشات رو داشتن و اینا، فرمودن که اینها یافته های منه ها، فکر نکنید که اینها شنیده های منه، اینا یافته های منه. خیلی تأکید بر این که من تا قبل از اینکه ما اصلا سوالمون اومدیم خب به قصد درس خوندن، قصد اولیمون نبود، قصد درس خوندن قصد ثانویمون بود، اومده بودیم خلاصه با بزرگان اولیا با اینا هشت و نشت داشته باشیم. اصلا از اول به این قصد اومده بودیم، تو تهران هم که بودیم از این شهر به اون شهر میرفتیم، خلاصه یه میشدیدیم یه کسی توی شهر دور افتاده ای هم هست، دو نفر بودیم با هم میرفتیم سراغش پیدا میکردیم، سرمون درد میکرد از قبل از انقلاب، مولا قبل از انقلاب و ناس پیدا میکردیم اینور اونور، دوست داشتیم. اومدیم هم قوم همش دنبال این اولین جاها که رفتیم، من منزل آقای بهادینی بود، خدمت آقای حسنزاده بود، خدمت آقای که هر کسی که احساس میکردیم که بوی داره، ایشون اونجا بدون که ما سوال بکنه، بدون این که ایشون فرمود این ور ور نزنید، چون ما خیلی میرفت، حتی بهتون میگم همه خانقاه ها هم رفته بودیم ببینیم اونجا هم یه بوی خبری از حقیقت میشه پیدا کرد، چیزی هست که آدم اونجا ها دست نده، چیزی اگر اونجا هم باشه. میگم خیلی این برابر نزنید، خبری نیست. خیلی جالب، یعنی اونقدر این مزه داد به ما که با این بیان ایشون شروع کرد، اصلا نه گذاشت و نه برداشت و نه مقدمه ای، یک سره رفت سر اصل مطلب که اینجوری راه. بعد بیان که چند تا نکته فرمودن، بعد فرمودن که اینجوری و اینا یافته های منه، که میفرمود مثلا این چطور رو این سنگ ریزها را میرید، سنگ زیر پاتون اصلا توجه بهش نمی کنید، تمام ارزش های دنیا با این طریق اینجوری میشه که این سنگ ها که روش پا میذارید و اصلا نگاهش هم نمی کنید. ولی اینا یافته های منه که این تمام ارزش های دنیا، تمام، تا میگه تمام ارزش های دنیا ما نمیفهمیم یعنی چی تمام ارزش های دنیا. تمام ارزش های دنیا مسائل مالی یکی از اضعفشه، مسائل دیگه اینا هم میرسه تا مسائل جاهی مقامی، اینهایی که بزرگان که آخر ما یخرج من قلوب صدیقینه حب الجا، این خیلی دیر خارج میشه. آدم تو مقام علمی هم مبتلا به این ارزش دنیایی است، مبتلا به این ارزش دنیا. حالا ارزم این بود که امام علیه السلام آغاز کردن فبتدعنی، حضرت شروع کرد قبل از اینکه من سوال بکنم، فقال یا ابوالقاسم انل، من این اسم رو با کنایه میارم در حقیقت که دوستان اگر یه موقعی الان نمیشه هی بلند شد و اون احترام کامل رو کرد، ولی این کنایه منظورمون همون اسم، اگر با اینجور میان، چون بعضی دوستان کتابو دارن میبینن بعضی کتابو ندارن، میگن چرا اینجوری اسم برده میشه، از باب این است که اون اسم رو با کنایه، که اون حجت ما، که اون حجت ما مننا، اون حجت مننا هو المهدی، اون همون مهدی است، اون حجت الذی یجب ان ينتظر فی غیبته، که واجب است انتظار، الذی یجب ان ينتظر فی غیبته، که خود انتظار یک امر واجبه، یک امر واجبه، الذی یجب ان ينتظر سلام علیکم تعالی فی غیبته و یطاع فی ظهوره، در وقت ظهور هم که اطاعت، و هو سالس من ولدی و الذی بعث محمدن به نبوه صلی الله علی محمد و آل محمد. و خصنا بالامامته که ما هم امامت دنباله همون نبوته، انه لولم یبق من الدنیا الا یوم واحد لتبل الله ذلک الیوم حتی یخرج فیملا الارض قسطا و عدلا کما ملأت جورا و ظلما. این چندمین باره که بحث قسط و عدل و جور و ظلم مطرح میشه، ان شاء الله امروز اشاره بیشتر از جلسه گذشته بهش میکنیم. و ان الله تبارک و تعالی ان الله تبارک و تعالی یصلح امره فی لیلته. خیلی حرف دقیق سنگین عظیم که ان الله تبارک و تعالی یصلح امره فی لیلته، در یک شب تمام در حقیقت اون مقدماتی رو که امر فرج حضرت لازم دارد محقق میکند. امر فرج حضرت نسبت به حضرت منتظره نیست. چرا؟ چون از جانب حضرت فاعلیت تامه، اینو در نظر بگیریم، همیشه جزء اصل مسلم باشه. یعنی نسبت به خود حضرت استعداد برای ظهور در حقیقت نیست که ناقص باشد که بگیم این استعداد باید به تمامیت برسد. فاعلیت تامه، لذا از اون طرف چیه؟ از اون طرف حالت منتظره نیست که باید یه چیزی در وجود حضرت تکمیل بشه تا در حقیقت فرج صورت بگیره. اون چه که در این رابطه است این است که اون وقابل و استعدادی که میخواد او در حقیقت بیاید و این قابل رو به نتیجه برسانه در قابلیت چی داره؟ ضعف داره. اونم یه حیات جمعی نه فردی. ممکنه افرادی به استعداد ظهور برسن و اونها هم براشون ظهور شخصی محقق بشه. این دو تا قاعده. پس یه قاعده چیه؟ اون که نسبت به خود حضرت هیچ در حقیقت حالت منتظره نیست، بلکه آنچه که فاعلیت برای ظهور برای حضرت هست محقق است، تام است، نقصی در این موطن نیست. نسبت به افراد هم، افرادی و آهادی نسبتشون به این قابلیت تام میشه در دوران غیبت، اینم حرفی نیست. اما اون نصابی که باید به اون نصاب برسه تا انتظار در حقیقت نسبت به جمع و فرج نسبت به جمع محقق بشه، البته اون محقق شدنش قابلیت میطلبد و اون در حقیقت شرایط خاصی رو اون محقق نشده. اون محقق شدنش با قدر الهی در این موطن یکیه. نگید آیا اون اگه محقق بشه قدر الهی، قدر الهی با این حقیقت واحد است. یعنی اینجوری نیستش که این محقق بشه قدر محقق نشده باشه. قدر با این اون حقیقت یه حقیقت واحد است. لذا اگر اون محقق بشه استعداد و قابلیت، فرج چی میشه؟ فرج محقق است. اینم به اصطلاح چی هستش؟ سومین مسئله. دو تا مسئله اون بود، اینم سومین مسئله است. اینجا که میفرماید حالا یصلح امره فی لیلتین، این یه بیانی نسبت به مسئله داره خیلی عظیمه. این دقت بکنید، این مسئله، این بیان خیلی مهمه. ببینید وقایع تو زمان واقع میشن، حوادث تو زمان واقع میشن. هرچی حادثه‌ای تو زمان کمتری حادثه بیشتری واقع بشه، این ظرف زمانی برای سازندگی سعه و وعاش قویتر و وسیع‌تره. این گونه نیست که همیشه وقایع توی ظرف زمانی ثابت واقع بشن، بلکه وقایع میتوانن تو ظرف کمی وقایع زیادی که اگر قبلا این وقایع میخواست اتفاق بیفته صدها سال زمان میخواست، اما با وجود استعدادی که در مردمه، این دقت بکنید، این یه الان کدی از اینجا آغاز میشه، بعد با زمان خود ظهور و تحقق ولایت حضرت و حاکمیت حضرت این کد کامل میشه. یعنی اینو الان اینجا شروع بکنیم با این نگاه که وقایعی که توی ظرف کوچکی، ظرف در حقیقت کوتاهی اتفاق میفته بستگی دارد به قابلیت ها. اگر قابلیت ها تواناییشون در عکس قوی شده باشد، در یه ظرف زمان کوتاهی وقایع زیادی اتفاق میفته. این وقایع زیاد چون میخواد سازندگی ایجاد کنه، بستگی داره که این قابلیت ها تا چقدر قدرت عکس داشته باشن. اگر قدرت عکس قابلیت ها قوی شده باشه، در ظرف زمان کم وقایع زیاد اتفاق میفته. گاهی تعبیر به این میشه که توسعه در زمان ایجاد شده، یعنی زمان در این نگاه بستگی داره به قابلیت ها. هر چقدر قدرت یقین و عقل قوی تر بشه، زمان کوتاه‌تر تر در حقیقت وقایع بیشتر توش اتفاق میفته، چون این میخواد اخذ کنه. اگر این ضعیف باشه باید زمان توسعه داشته باشد، وسیع باشد، زمان به اصطلاح بلند باشد تا یه واقعه توش. مثلا من باز مثال عرض بکنم، در زمان جنگ بعضی از در زمان انقلاب بعضی از ایام وقایع با تفصیل محقق میشد. مثلا شما حساب کنید از زمان سال 42 یا قبلش یا از 42 تا 57، ببینید این ظرف زمان هرچی به سال 57 نزدیکتر میشه وقایع گسترده تری در زمان کمتری محقق میشه. تغییرات در ظرف در حقیقت نزدیک شدن به انقلاب خیلی شدیدتر بود. یه دفعه میبینید مثلا از 42 تا 56 یه طوری حرکت بود که نسبت خیلی کند بود، از 56 تا 57 سرعت وقایع، یه دفعه میبینید توی یه هفته اینقدر وقایع اتفاق افتاده، حوادث اتفاق افتاده و آمادگیش هم بوده، هضم شده. مثل یه غذا میمونه حوادث که باید معده اون قابل رو هضم بکنه. اگر این معده ضعیف باشه غذا مطابق این معده خدا ایجاد میکند و هضمش رو مطابق او قرار میده. اگر ظرف در حقیقت معده قوی شده باشه زمان در حقیقت مثل غذا میمونه که این غذای بیشتری رو میطلبد، تو همون ظرف زمان کم این وقایع اتفاق میفته. لذا میبینید که در دوران انقلاب همین حقیقت بود. بعد از انقلاب گاهی میبینید تو بعضی از برهای انقلاب شدت حوادث بود که پی در پی ایجاد میشد و شدت در حقیقت رشد بود که در جامعه ایجاد میشد. اینا رو باید خوب تحلیل کرد با یه نگاه الهی، با یه نگاه در حقیقت دقیق. اینجوری نیست که همیشه حوادث در یه ظرف زمانی محقق بشن. همین حادثه در یه برهه میبینید 10 تا حادثه عظیم توی یه برهه کوتاه اتفاق میفته و ظرفیتش هست. اگر ظرفیت تحمل نباشد خدای تعالی ایجاد نمی کند، اینم یقین بدونیم. یعنی اگر استعداد عقص نباشد، ممکنه همه این استعداد عقص رو نداشته باشن، اما اگر استعداد عقص نباشد این شدت حوادث در زمان کوتاه محقق نمیشه. باید حتما چی باشه؟ باید حتما در حقیقت این توانایی باشد تا اتمام حجت معنا بده، چون این حوادث بیان و گفتار خداست با ما، داره با حوادث با ما گفتگو میکند. قوله او فعله او، قول خدا فعل خداست، داره با فعلش با ما گفتگو میکند. حوادث فعل خدا هستن، لذا حتما باید پیام برای انسان ها قابل ادراک باشد. اگر پیام فوق ادراک باشد حادثه ایجاد نمیشه. چنانچه اگر یادتون باشه یه روایت زیبایی بود که نمیدونم خوندیم توی بحث‌های قبلی، که اگر خدای تعالی میدانست که در ظرف غیبت اولیاءش هم مؤمنین هم در اونجا میلغزن و ثبات پیدا نمی کنن، غیبت رو ایجاد نمی کرد. یعنی ظرف غیبت ظرف سعه وجود مؤمنینه، و الا اگر اونجا به مؤمنین هم به شک می افتادن غیبت رو ایجاد نمی کرد، که این کشش هست که به شک نیفتن. اینا ببین قواعده ها، اینجوریست که اینا ساده باشه. یعنی تمام ظرف حوادثی که در عالم پیش میاد کسی نگه این فوق توان منه، این فوق توان جامعه ماست، این فوق توان زمان، نه، حتما خدای تعالی حکم عدله. یعنی اون نظام حکم عدل اقتضا میکند، حکم عدل، که هر حادثه‌ای مطابق در حقیقت با استعداد باشد. حالا ممکنه استعداد به کار بیفته این حادثه رو ادراک بکند، ممکنه استعداد به کار نیفته و این حادثه رو ادراک نکند، اما حادثه مطابق استعداد نازل شده. این یه قاعده است تو تحلیل وقایع تاریخی اجتماعی جامعه شناسی، این اصل الهیه. بله،
تو در مورد اشخاص هم
همین مثال داره، در مورد اشخاص هم
همین
جوریه.
چرا بعضی اتفاقاتی که از ایمان خارج
میکنه؟ اومال این است که استعدادشو به کار نگرفته. عرض میکنیم یه جامعه هم ممکنه وقتی اون حادثه ایجاد میشه از دین خارج بشن، به هلاکتش در پی بیاد و عذاب برش نازل بشه، چون استعدادشو به کار نگرفته. اینجور نیستش که قهری به او برسه، باید با اختیار برسه، هم اجتماع هم فرد. اگر به کار نگرفت تواناییش رو به هلاکت میفته، ممکنه در حقیقت به عذاب الهی مبتلا بشه. این هیچ در حقیقت تضمینی نیست، اما حتما و حتما هر عذابی، هر فشاری، هر در حقیقت حادثه‌ای مطابق استعداد در حقیقت چی هستش؟ تازه خدای تعالی تفضل میکند همیشه. اینم یه قاعده رحمانیت حضرت حق است، تفضل میکند همیشه اون ظرف مستوفای استعداد رو مخاطب قرار نمیده، همیشه کمتر از اون رو مورد تخاطب قرار میده تو حوادث. اینم یه
خلاصه آیه شریفه است که الان شاید تو ذهنم نیست، که خیلی آیه زیباست، که آیه توی آقا تو تفسیرم بود آقای میریان، یادتون نمیاد چند وقت پیش داشتیم که نه نه این تو سوره بقره که اون مستطع شما در حقیقت اون چی بود آیه؟ خیلی اینا قواعد جالبیه، یعنی خدای تعالی حتی نمیخواد همون جای روزه است که تو روزه بفرماید که بله نه تو روزه اون آیه آها یوتیقونه و آیه چی بفرمایید؟ و علاللزین یوتیقونه و یوتیقونه و یعنی تمام طاقت این رو اگر روزه بخواد روزه ازش برداشته میشه، علاللزین یوتیقونه و که اگر این طاقتش رو بخواد، علاللزین یوتیقونه و همه طاقت او رو بخواد روزه، مرحوم علامه میفرماید که اگر همه طاقت او رو روزه بطلبد با این که میتواند ولی همه طاقتش رو میخواد، میگه این علاللزین یوتیقونه فدیتون فدیتون تعام مسکین، که اینجا نه، چون تمام یه اصل ها ببینید اینا اصولی است که تو نظام قواعد الهی و عمل خدای تعالی ساری کرده، اینجا باید از اینا استنباط کرد، استیاد کرد، سرایتش داد تو جای دیگه، اینا اصول معارفه که حتی خدای تعالی تخاطب رو تو دایره طاقت قرار نداده بلکه دون طاقت قرار داده، لذا قطعا امکان پذیره، حتی در حد طاقت قرار نداده تا چی بشه؟ تا این رحمانیت حضرت حق است، و الا مثل روزه میتوانست بگه اگر طاقت تا اینجا بود اب نداره باید انجام بدی چون طاقت دیگه، اما میگه نه طاقت هم اگر بود نه دون طاقت، اگر طاقت شد تبدیل میشه به طعام مسکین تو فدیه بده، و در حقیقت نمیخواد روزه بگیری چون این حرج میشه، سخت میشه برای تو، امکان پذیر اما سخت میشه، حتی اونجایی که حرج میگن حرج جاییست که امکان پذیره اما با سختی امکان پذیر میشه، میتواند اما با سختی، این یه قاعده است و اصله که خدای تعالی در حوادثش این، حالا دارم این مقدمه رو برای چی میچینم؟ که زمانها هر چقدر استعداد انسان بالاتر بره در عقل، زمان در حقیقت در گفتگوی با انسان افعال بیشتری رو میتونه در خودش قرار بده، این گونه نیست که ما فکر کنیم که هر زمانی یه حادثه زمانی خاصی که سر و تهش این اندازه است و فقط در خودش قرار میده، شدت حوادث برمیگرده به استعدادها، که هر چقدر استعداد افراد به لحاظ این که قول و فعله به افراد برمیگرده، به لحاظ اجتماع اگر قول و فعله به نظام اجتماع به هر دو هم یعنی در همون جایی که قول و فعله و فعل الهی با فرد تماس داره، این به فرمایش هم روایات شریف که ما من شیئن الا و لکفیها موعظه، هر شیئی که برای تو پیش میاد حتی لکفیه موعظه برای تو موعظه داره، یعنی اگر 100 نفر این شیء رو برخورد میکنن این حادثه رو 100 تا پیام برای 100 نفر داره، اینجوری نیست یه پیام برای 100 نفر داشته باشه، اینا ببینید اینا گستردگی رابطه الهی است با افراد، چون علتی که این رو شکل میدن به زمینه این یک نتیجه میده، به زمینه دیگری یه نتیجه دیگه و یه اثر دیگری ایجاد میکنه، این گونه نیست که این با توجه به استعدادات سابق و آمادگیش وقتی با این فعل برخورد میکنه یه انتقالی براش محقق میشه دیگری، اینا قواعده ها من دارم الان تند و تند برای شما میگم، هر کدومش یه قاعده الهیه است تو نظام هر ارتباط خدای با تبارک و تعالی با ما، اینجوری نیست بافته باشه اینا، نه همش اتخاذ از قواعد الهیات، همش روایت دارد، همش مطابق با روایات ما بحث شده، او وقت اگر این نگاه رو تو زمان برای ما ایجاد شد، اون موقع در نزدیکی زمان ظهور همچنان که عرض کردم شبیهش پرده ای از او در زمان انقلاب، هرچی به انقلاب نزدیکتر می شدیم حوادث شدیدتر و در ظرف زمانی کوتاه‌تر شدت حوادث ایجاد می شد تا می خواست اون نتیجه محقق بشه، در نزدیکی زمان ظهور هرچی به عصر ظهور نزدیکتر می شیم فتنه ها و حوادث و وقایع شدیدتر می شه، لذا بعضی ها می ترسیدن و می گفتن که نمی دونیم دعا بکنیم برای این که ظهور واقع بشود، چون شدت حوادث انقدر زیاد میشه که انسان گاهی هنوز از قبلی در حقیقت نتونسته پیامشو عکس بکنه، بعدی وارد شده و بعدی وارد شده، دقت میکنید این آتش گردونا رو میبینید که میچرخونن، خب انسان نمیدونم تو 1/25 ثانیه چقدر به اصطلاح بله 1/25 ثانیه است یک 15 یا 1/5 ثانیه در حقیقت اگر سرعت بیشتر بشه قبلی نرفته بعدی میاد، باید اینقدر طول بکشه تا این قبلی بره بعدی میاد که اینا رو جدا جدا ببینه. اگر سرعت این بیش از این حالت باشه قبلی نرفته بعدی اومده، بعدی نرفته بعدی اومده، این باعث میشه اینو دایره میبینه، یه حالی یکی میبینه، با اینکه اینا چی هستن؟ متقاطع تقطیع شدن، یکی یکی هن. اما چون ما نقطه در حقیقت قبلی مثلا باران که خطی میبینیم، ما گاهی 1 سانت 2 سانت 10 سانت میبینیم، سرعت باران هرچقدر زیادتر باشه ما خطی داریم که یه نقطه است اون. یعنی اگر انسان قدرت داشته باشه دستشو از وسط این رد بکنه قطعا یا به قطره میخوره یا عبور کرده و به هیچی لمس نمیکنه. این خیال ماست که این رو خط میبینه، آتشگردان یا خط باران، اینا دیگه قدرت خیال دیگه که هنوز توش مانده. چی میخواستم عرض بکنم؟ حوادث گاهی انسان از قبلی هنوز خارج نشده، حادثه بعدی میاد، حادثه بعدی میاد، یه دفعه میبینه که این شدت حوادث انسان رو متحیر میکنه. اما این هرگاه دیدید که شدت حوادث داره ایجاد میشه نشون دهنده رشد اون اجتماعه، نشون دهنده این است که اون اجتماع اکثریتشون یا مقبولی افراد مقبولی از اون اجتماع به یه حدی رسیدن کشش این رو دارن. یعنی نترسیم از حوادث سنگین و سخت، بلکه حوادث سنگین و سخت نشونه عظمت یه امته. غیر از عذاب الهی ها، عذاب الهی عقاب جزاست، اما اونجایی که حوادثه نه اینکه عذاب باشه، حوادث نشون دهنده چیه؟ لذا اگر در دوره نزدیک به ظهور حوادث شدید میشه، فتنه ها سنگین میشه، نشون دهنده اوج و عظمت اون عده‌ای هستن که در اون دوره قرار میگیرن. لذا بالاترین ظرفیت ها در اون دوره داره چی میشه؟ اینا قواعده ها، من دارم همینجوری نمیتونم این میگم قواعده، چون قاعده است، اینا سرایت داره. هر چقدر شدت استعداد بیشتر میشه حوادث سنگین تر میشه. لذا اگر نسبت به ابراهیم خلیل الرحمن از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، شدت حوادث و سنگین ترین حوادث که اون سنگینیشو دیگه خودتون الان مراتبش، اون آتش و اون در حقیقت هجرت و بعد فرزندش رو، بعد فرزندش رو ذب بکند و مراتبی که در حقیقت اونجا دور کردن فرزند و همسرش از خودش رو در یک جا منطقه بی آب و علف و تمام اینها مال این بود که ابراهیم خلیل میخواد به رشد برسه، ظرفیت پیدا میکنه برای حادثه سنگین تر. نشون میده هر حادثه بعدی که پیش آمده اشد از حادثه قبلی بوده، چون وقتی که ابراهیم به اون آخرین مرتبه میرسه میگه انی جائل کل الناس اماما، یعنی در اون اوج شیخوخیت ابراهیم انی جائل کل الناس اماما پیش میاد که اون اوج حادثه هاییست که براش پیش آمده و نزدیکترم به هم بوده حوادثه که حالا ذبح فرزندش، اون فرزندی که گذاشته در پیش، که اینا دیگه حالا دوستان اینا رجوع میکنن خودشون دیگه. این رو میخواستم عرض بکنم که اینجا میفرماید که اصلح الله امر یصلح امره فی لیلته، این نشون میده عظمت افرادی که در اون زمانن که تمام حوادث سنگین در یک شبانه روز چی میشه؟ محقق میشه. مثال میزنه که مانند کما اصلح امر کلیمه موسی علیه السلام لیقتبس لأهله نارن فرج و هو رسول النبی، موسی میخواست به رسالت و نبوت مبعوث بشه، خب این الان داشت برمیگشت از به سلام مدائن به مصر، برمیگشت از مدائن به مصر، زن و بچه‌ش هم همراهش بودن، ابیراه هم میمد گم که به سلام تحت تعقیب بود، گم کردن راه رو، شبم بود، سردم بود و اون جریان به سلام رعد و برق و پراکنده شدن گوسفندا و همسرش هم اونجا مریضی و حالا بعضی میگن درد زایمان و تو اون شب وضع اینجوری سرما از دور آتشی دید. این آتش رو که دید به سمتش رفت که میگه که یا راه رو پیدا کنیم اجد و علن نار بود، یا یقتبس از اون اثری در حقیقت بیاریم جذبه بگیریم تا گرم بشیم. این ابتلایی که در این شدت برای موسی پیدا شد که همسر و گوسفندانش و خودش و گم شدن راه و همه اینها در یک، اونم برای نبی الهی، اونم بعد از این همه نزدیک، حالا بعضی میگن 18 سال مثلا، بعضی میگن 10 سال، حالا یا چند سال، بالاخره اختلافی تو روایات ما، این بعد از این همه سال حالا داره برمیگرده با این شوکتی که منتظرشن به عنوان برای اونها. میدونید که موسی حکم در حقیقت امام زمان رو بر ما داشت. لذا عنوان به او در حقیقت همین عنوان امام زمان رو به او میدادن که حجتی بوده که منتظر قیامش بودن. اصلا این عنوان رو داشت در بنی اسرائیل، موسی این عنوان رو داشتش. بخواد برگرده و این حوادث اونجا وقت به رسالت مبعوث میشه. این عظمت حوادث در اون شب و شدتی که برای موسی ایجاد میکنه او رو در حقیقت چیکار میکنه؟ به فخلعن علیک انک بالواد المقدس طوا، به این عظمت میرسه. حوادث قبل از تطبیق این حوادثی که در اینجا با موسی کرده که انه، این در حقیقت امتی که منتظر ظهور و فرج هستن، که انه در اون لحظه عین جریان موسی به فخلعن علیک انک بالواد المقدس طوا میرسن، شرفیابی به حضور ولی الهی که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است. این شرفیابی همون وادی مقدسی است که اون خلع نعلین رو در وجود اینها ایجاد میکند و اینها رو به اون کمال نهاییشون میرسونه. بله،
در موقع اتفاق ظرفیت است که موسی رو سعه داد دیگه.
بله، موسی اونجا سعه پیدا کرد.
پس الان در واقع مردم امروز از 100 سال پیش ظرفیتشون بیشتر دیگه، چون به ظهور نزدیکتر شده.
اگر سیر فقط سعودی باشد، چون گاهی سیر ممکنه کم و زیاد بشه، در کلش داریم به سمت ظهور نزدیک میشیم، در کل صعوده، اما ممکنه در بعضی برها چی باشه؟ در بعضی برها انحناء با پایین باشه، در اینجوری نیستش که همیشه خطی باشه، این در قدر، اما در کل چی هستش؟ در کل رو به صعوده. یعنی اگر این ظرفیت رو از ابتدا تا انتها ببینن خیلی صعود کرده، اما این صعود خیلی پستی و بلندی داشته، مواقفی داشته، گاهی حضیض بوده گاهی اوج بوده، اما در کلش البته. ولی وقتی به زمان ظهور میرسه اوج این مسئله است که دیگه هیچ نقطه ای از این بالاتر در قبل نبوده نسبت به امت، هیچ نقطه ای از این بالاتر در قبل تو این دوران نبوده، بلکه هیچ نقطه ای از این بالاتر در کل زمان بشریت نبوده. نه فقط در این دوران غیبت نبوده، بلکه در کل دوران بشریت، حتی در بعثت نبی اکرم، حتی در حقیقت در زمان انبیا، هیچ کدام این نقطه به این اوج و این استعداد نبوده. چون میخواد حقیقتی توش محقق بشه که نظام تو، چون برمیگرده به نظام استعداد امت، نه به نظام فاعلیت فاعل که بگید مگه پیغمبر اکرم کوچکتر، نه، برگشت عرض کردم به نظام استعداد امت، قابلیت قابل، قابلیت قابل در زمان ظهور امام اسد عجل الله تعالی فرجه الشریف و اون زمان انتهای غیبت و آغاز فرج بالاترین قابلیتی است که در حقیقت چی میشه؟ وقت تازه خود این قابلیت آماده میشه برای قیامت که زدن وزنه سنگین تریه، او وقت اعظم عظیم میشه. تا زمان ظهور اعظم از سابق، زمان قیامت اون ظرفیتی که میخواد قیامت رو و وزن قیامت رو بزنه اعظم از دوران سابق میشه، که این ظرفیت سازی است که امام زمان در افراد و امت ایجاد میکنه تا آماده زدن او وزنه بشه. اینا خیلی حرف دقیقه ها، یعنی اینها جهت میده به فکر انسان که بفهمیم چه عظمتی در انتظارمونه، چجور باید منتظر باشیم که اصل یصلح الله امر ولیه فی لیلتین، چقدر میخواد ظرفیت ایجاد بکنه که حوادثی رو که گاهی ممکنه صدها سال طول میکشید تا این حوادث پیدا بشن پی در پی، تا این آمادگی ایجاد بشه، میگه فی لیلتین، نه از باب این که یه دفعه بدا حاصل شده حالا خدای تعالی حوض کرد یه دفعه نعوذ بالله که امشب این کارو بکنه، نه، بحث بر این است که این زمینه و استعداد رو باید زمینه سازی بکنیم، باید آماده سازی بکنیم، باید این استعداد در درون خودمون ایجاد بکنیم، اینجوری منتظر با وقایع برخورد بکنیم، تمام استعدادمون رو به کار بگیریم که نکنه جا بمونیم.
مثال برای موسی زد، شدت برای
موسی، اونجا موسی داره به نتیجه
میگیره،
شدت برای اینجا موسی داره به نبوت مبعوث میشه، اونجا امام امام است. دقت بکنید، دقت بکنید، اونجا امام امام است، نمیخواد امام بشه، اونجا امام امام است، میخواد غیبت برداشته بشه. غیبت عرض کردیم جلسه گذشته، غیبت مربوط کیه؟ مربوط به ماه، نه مربوط به
امام. استقرار امام که میگه خیلی شدید میشه اون شب آخر تا صبح سر به سجده داره،
مربوط به استقرار امام، مربوط به نظام ولایت امته که مصیبت های امت مصیبت امام است. استقرار امام به لحاظ امت است که میبینه هر سختی برای، لذا چون در اوج فتنه قرار میگیرن، در اوج سختی قرار میگیرن، امام در اوج استقراره. چرا؟ چون اینها در حقیقت ولایت اینها به عهده اوست، سرپرستی اینها به عهده اوست و باید اینها با اختیارش اینو طی بکنن. نمیشه بگه با اراده تکوینی اینها رو محق، نه، باید با اراده تجریعی اینها بیان. لذا خیلی برای امام، یه پدر چقدر اگر فرزنداش توی در حقیقت شرایط سخت و سنگین قرار بگیرن. او پدر باید خودش اون شرایط سخت و سنگین رو نداره، اما سختی میکشه به لحاظ سختی که اونا دارن میکشن. امام نسبتش این گونه است، حواسمون باشه این نسبت ها رو. از اون طرف در حقیقت مشکل هست برای ایشون، سخت است، اما به چه جهت سخته؟ به لحاظ این است که برای امت سخته، و الا فرج برای حضرت امرش روشن هم هست، برای خود حضرت مخفی نیست، اما بقتتنه برای کی؟ برای امت بقتتنه. چرا؟ چون از مسائل قدری که بر حضرت نازل می شود که ارادت الرب فی مقادیر الامور تهبط الیکم و تستر من بیوتکم، بر او تمام اون قدر نازل شده است، معلوم میشه که چه حقیقتی و چه کی و کجا قرار محقق بشه. خود ظهور جزو در حقیقت قدر الهیه، دقت میکنید؟ لذا برای خود حضرت معین است. اگرم منتظره، اگرم انتظار میکشه، به لحاظ انتظار امته که اینها نمیدونن. خب این روایت شریف که ما اصل امر کلمه موسی علیه السلام لیقتبس لأهله نارن اما فرجع و هو رسول و نبی، این کمال رو پیدا کرد. یعنی اگر امت در زمان غیبت این شدت برشون وارد بشه، رجع در حقیقت در حالی که چی هستن؟ ظهور محقق شده. ظهور محقق شده، این محقق شدن ظهور مثل بعثت و رسالت برای امت. ما یه بعثتی برای انبیا داریم، یه بعثتی برای امت داریم، که بعثت امت رسیدن به اون مرتبه قابلیت نهاییه که این بعثت امت میشه، که این فشار بعثت امت، که مقام معظم رهبری اگر یادتون باشه دو سه سال پیش فرمودن که این بیداری اسلامی اینا زمینه بعثت امته. پس تو روز بعثت داشتن صحبت میفرمودن، فرمودن که این بعثت رسول گرامی اسلام انجام شده، اما بعثت امتها داره محقق میشه. بعثت امتها که امتها هم باید به یه مرتبه ای از قابلیت برسن که ظرفیت مبعوث شدن از جانب خدا رو در ادراک بعثت نبی اکرم پیدا بکنن، یعنی اون فاعلیت تامی قابلیت محقق بشه. که اینها رو خلاصه دنبالش رو بگیرید، ردش رو پیدا بکنید. اینا رد خودش آثار داره. در روایتی میفرماید که این مربوط به روایاتی که راجب همین بحث اصلح الله امر ولیه، میفرماید که فی لیلتن، در بعضی از روایات داره فی لیلتن و یومن، فی یومن و لیلتن در بعض، اما فی لیلتن خودش این است که در وقت قفلت مردم، چون لیله وقت چیه؟ وقت قفلت عموم مردمه، اما وقت توجه کیه؟ یعنی حالت توقده برای کیه لیله؟ برای اونایی که اهل به اصطلاح تفضلاتن، اهل توجه هن. اهل توجه لیله وقت چیشونه؟ وقت اخذ ثقیلشونه، اون قول ثقیل رو در لیله میگیرن، درسته؟ اما برای امت لیله چیه؟ وقت قفلت. لذا میفرماید که آیا در حقیقت شما از این که شب بخوابید و صبح بلند شید ببینید که در حقیقت اصبح ماؤکم غورا، در حقیقت ببینید اون ماء معین رو دیگه نداری، درسته؟ مفقود شده از این، در حقیقت این یا امثال اینها که لذا لیله مهمه در اینجا که اومده فی لیلتن. حالا هر چند حادثه موسی هم در شب واقع شد، یعنی حادثه موسی هم در شب واقع شد که اون جذبه و اون در قدچی در حالا اونم تطابقش اینا با هم دیگه حالا خیلی طول ندیم. میفرماید که در یه روایت دیگری میگه کن لما لا ترجو، زیل همون بحث موسی که نقل میکنه، زیلش میگه کن لما لا ترجو ارجا من کلمات ترجو، اونجایی که امید بستی فکر کنی سلسله اسباب در کارن، اونجاها اینقدر امیدوار نباش. تا اونجایی که سلسله اسباب نیست فکر میکنی که در حقیقت الان شرایط مهیا نیست، کن لما لا ترجو ارجا من کلمات ترجو، اونجایی که سلسله اسباب نیست، خدا فقط این سلسله اسبابو نداره. ما فکر میکنیم خدا فقط این سلسله اسبابو داره، لذا فکر میکنیم از این طریقا باید محقق بشه. اینم خدا قرار داده، اینم غیر از اراده الهیه نیست، اما خدا در سلسله اسبابش فقط یه سلسله اسباب نداره، سلسله هایی از سببیت ها داره که بعضی هاش سرعت سیر داره. سببیت ها بعضی در بعضی از سببیت ها، اگر دوستان یا بحث دعا رو داشته باشن یادشون باشه تو تفسیر، بحثی که یه 7-8 روز راجع به بحث این قل انما اذا سالک عبادی انی فانی قریب، خیلی بحث شریفی رو مرحوم علامه بیان کردن که ذیلش مباحثی عنوان شد، که اینجا این بحث گذشت که ما در دعا حد نزنیم دعامونو به این که از این سلسله اسباب بخوایم، اگر حد زدیم دعامون رو که از فقط این سلسله اسباب خواستیم، همینجور با تأخیر اجابت میشه که سلسله اسباب باید محقق بشه. از خدا بخواهیم قدممون رو با سلسله اسباب برداریم، اما تقاضامون در حد سلسله اسباب نباشه، چون خدای تعالی سلسله های از اسباب رو دارد، بلکه گاهی بیواسطه دارد، همچنان که در بحث عرفان واقع شده و بیان میشه که خدای تعالی هم امدادها و در حقیقت کمک هایی که به بنده می کند جذبه هاش از طریق اسباب در قوس نزول و در قوس صعود، که جذبه از مستقیم از خود در حقیقت خدای تعالی مستقیم و بی واسطه برای بنده از بالا میرسد بدون هیچ حجاب و واسطه، که اونا بحث خودشو داره. تو نظام اجابت هم همین جوریه، اجابت از سلسله اسبابی که ما میشناسیم امکان پذیره، اما حد نزنیم، چون فقط این نیست. تو نظام رابطه با امام زمان هم این سلسله اسباب که میشناسیم، این سلسله اسباب هست، اما خدای تعالی فقط از طریق این سلسله اسباب کارشو نمیکنه. معجزات همه همین است که نشون بده سلسله های اسباب دیگری هم هست. عصا میشه اژدها، با اینکه عصا اگر میخواست بشه اژدها تو نظام عادی حتما باید سالیانی طول میکشید تا این عصا خاک بشه، این خاک در حقیقت در وجود در حقیقت یه جوهره حیوانی قرار بگیره، در اون جوهره حیوانی رشد بکنه و بعد چی بشه، بعد چی بشه، تا بشه در حقیقت اژدها. اما در اینجا میبینید در یک آن این عصا میشه چی؟ اژدها، یا در حقیقت حقایق دیگری که حضرات مرده رو زنده میکردن. این به سلسله اسباب عادی نیست، بلکه سلسله های دیگری است که حاکمه و ما شاید اونها رو نمیشناسیم، اما محال عقلی، محالات عقلیه نیست. در ادامه روایت میفرماید که کن لما لا ترجو ارجا من کن لما ترجو فان موسی ابن عمران علیهم السلام علیه السلام خرج لیقتبس علی اهله نارا فرجع الیهم و هو رسول نبی فاصلح الله امره فی لیله کما اصلح الله امر موسی علیه السلام و یخرجه من الحیره و الغیبه الى الفرج و ظهور. یعنی همچنان که خدا امر ظهور موسی رو در یک شب از کسی که مبعوث به رسالت نبود به رسالت مبعوثش کرد، امر حیرت و غیبت امت را این رو در حقیقت یخرجه من الحیرت و الغیبه الى نور الفرج و ظهور. حیرت و غیبتی که به لحاظ رابطه امام با مردمه به فرج و ظهور در حقیقت اون کشیده می شود و در یک شب این محقق میشه از سلسله‌ای که خدا میشناسه. لذا در روایت دیگری میفرماید اگر اینجوری است پس ما باید هر روز منتظر باشیم، هر روز و شب، نگیم در حقیقت حالا کوتاه اون، چون این گونه است که خدا سلسله اسبابش اینقدر سرعت میتونه پیدا بکنه. اگر جایی دیدیم به خصوص حوادث داره سنگین میشه، مثل این ایامی که آدم میبینه شدت حوادث داره واقع میشه و شدت به تعبیر مقام معظم رهبری ایشون میفرماید که دشمن در دشمنیش با ما رابطه رو از برخورده یک کشور با ما، یه افرادی با ما، یه گروه های با ما خارج کرده، یه رابطه برخورد جبهه‌ای دارن با ما میکنن، یعنی اتفاق جمعیشون بر هم دیگه با همه اختلافاتشون یه جبهه شدن دارن علیه ما اقدام میکنن. خب وقتی جبهه میشن تراکم انرژی، نیرو و حوادث امکان پذیر میشه، تراکم وقایع محقق میشه با این جبهه. لذا این ما تو اینجا شادیم و خوشیم یا ناراحتیم، یعنی به دست خودش لایزال خدای تعالی در جایی که حاکم تعبیر خیلی زیباییست که خدای تعالی در جایی که حاکم عادل باشد تدابیر دشمن رو تبدیل میکنه به ترقی و در حد ثبات برای اون جامعه که حاکم عادل بر رأسش قرار گرفته، بر رشد اون جامعه قرار میده. در صدد هرچی دشمن در صدد تضعیف بیشتر این جامعه برمیاد، خدا تبدیل میکند این رو اگر حاکم عادل بر رأس اون کشور باشد و مردم تبعیت بکنن، تبدیل میشه به فرصت، این تبدیل میشه این تهدیدها همه به فرصت. چنانچه تا کنون جنگ اینجور بوده، حوادث دیگه اینجور بوده، ایشالله بعد از این هم همین. یعنی هرگاه دیدی دشمن داره شما رو بیشتر تهدید میکنه، نترزید، نلرزید، نه خلاصه وحشت بکنید، میگید خلاصه معلوم میشه خدای تعالی اراده قوی تری از ما کرده، استعداد بیشتری به ما داده، معلوم میشه که استعدادا رشد کرده. این آدم اینجا خلاصه به وجد باید بیاد که معلوم میشه امت رشد همگانی کردن که شدت داره به این، لذا اینجا خوشتر میشه انسان. نه بگیم درست کنیم بی خودی بجنگیم و اینها، اما اگر ما تدبیر عاقلانه، حرکت عاقلانه داشتیم و تحت تبعیت حاکم عادل حرکت میکردیم، ولی دشمن با این شدت مقابل ما ایستاد، این دشمنی نشون میده که میخواد در حقیقت اراده های جدیدی از خدای تعالی محقق بشه.
امت هم داره محقق میشه، قبلا بیشتر برای ایران فقط الان که برای همه داره میشه.
بله اینا همین شدت ها همه سازندگی دیگه، رشد دیگه. منتها تا جایی که کوتاهی ما اگه به دست خودمون کوتاهی بکنیم، مثل یک کسی که به دست خودش رو مسموم بکنه، خب این مسمومیت به دست خودشه. اما اگه نه، ما کوتاهی نکردیم، تبعیت از نظام حاکم عادل و امر حاکم عادل کردیم، اما این در عین حالی که ما این کارو کردیم، دشمن در دشمنیش افزود. چه امت ها، چه البته اینجا معلوم شه اراده الهیه تدبیر جدیدی و حقیقت جدیدی رو ذخیره کرده و میخواد آشکار بکنه. خب خیلی روایات من اینجا نوشته بودم که این بحث رو از اون روایات، یعنی هر چی روایتی بود که این بحث شدت ظهور رو بیان میکرد آورده بودم که دیگه اینجا بخونم، ازش عبور میکنیم که بعد چون میخوایم نه در این حال زیارت مناجات شعبانی هم بخونم. هر چی نگاه میکنیم همش هم خوندنیه، خب ولی خب چیکار باید کرد که باید ازش عبور کرد که تعبیری که در بعضی از روایات اومده مثل همین یصلح الله امر ولیه فی لیله، گاهی در بعضی از روایات تعبیر اینجوری است که ثم یقبل کشهاب ساقب، مثل این به اصطلاح شهاب هایی که تو آسمان به سرعت میان یه رخت زرد و برنده و دیده یک لحظه دیده میشه و به سرعت، این میگه مثل یقبل کشهاب ساقب، یعنی اینجور یک دفعه فرج محقق میشه. دیگه تعبیری از این که سریع تر باشه برای ما که بگن فی لیلتین یا بفرمان کشهاب ساقب، دیگه از این تعبیر در سرعت وقایع در زمان نمیشه بیشتر بیان کرد. حالا عرض کردم این تو نظام زمان ظهور هم تأثیر داره، تأثیرش تو زمان ظهور این است که بیان داره، این بیان خیلی ایشالله بعدها بازش میکنیم، دارد که در زمانی که حضرت استقرار پیدا میکند حکومتش، زمان کند میگذره. یعنی چی زمان کند میگذره؟ حالا با این بیانی که قبلا کردیم که شدت وقایع در یه زمان کوتاه بستگی داره به استعدادها، درسته؟ این استعدادها هستن که این امکان پذیر میکنن که وقایع زیادی، لذا هر قدر انسان به ظرف یقین نزدیکتر بشه، سرعت حرکت زمان به صلاح چی میشه؟ کنتر میشه. اگر به یقین رسید حرکت متوقف میشه، که این یه بحث دقیقی داره که هر چقدر انسان به سمت یقین حرکت میکنه، البته با مراتب یقین دیگه، هر چقدر به سمت یقین حرکت میکنه، این بحث خیلی داغی ها، این بحث داغ ها، حالا خیلی خلاصه زودی تمام شدهش نبینید، بحث داغیه، یعنی خیلی معارف باید با هم جمع شن، اصول با هم متراکم شن تا این بیان در حقیقت تثبیت بشه که هرچه ظرف در حقیقت وجودی انسان به سمت یقین حرکت میکنه، حرکت زمان نسبت به این وجود بطیع میشه، چه نسبت به فرد چه نسبت به اجتماع. اگر یقین در اجتماع، در نظام اجتماعی یقین در حقیقت شدیدتر بشه، ظرف در حقیقت زمان حرکتش بطیتر میشه. این بطیتر شدن بر نمیگرده کهکشان ها کمتر حرکت میکنن و کنتر، هرچند اونم ممکنه، اونم غیر ممکن نیست، اونم نمیخوایم الان نفی بکنیم، اما عمدش برمیگرده به چی؟ ظرف، برمیگرده به نظام قابلی، یعنی اون حیات انسانی اینقدر قوت و سعه پیدا میکند که گاهی در یک لحظه تمام اون کمالاتی رو که متوقع است اخذ میکند، تمام استعدادهاش به فعلیت میرسد. این قوت در به فعلیت رساندن همچنان که در معصوم علیه السلام وارد است که معصوم آنچرا که برای او بالقوه امکان پذیر باشد بالفعل می شود در همون اولین لحظه وجودی که برای او محقق است، این در نظام انسان ها میخواد در حقیقت چی بشه؟ همین توسعه میخواد محقق بشه و ایجاد بشه و این شبیه سازی متو با مراتب یقین، چون مراتب یقین داریم، با مراتب یقین ها اینا ان شاء الله بعدها. من میخواستم امروز بحث یملأ الله الارض قسطاً و عدلا در روایات عدل و قسطم نوشته بودم، اینا رو هم یه بحثی در عدالت بکنیم که چطور عدالت و حقیقت عدالت میتواند زنده کننده ارض و زنده کننده دلها باشد، که این یه بحث بسیار جالبی است، اونم عدالت با تمام شؤونش. انشاءالله اگر عمری بود زنده بودیم، انشاءالله سال آینده دیگه در خدمت دوستان باشیم، این بحث عدالت رو طلب شما، این بحث با دو سه روایت بعدی که مانده، این روایات در حقیقت شبیه روایات گذشته است. من با تمام دقت دیدم چیزی نکته‌ای که نگفته باشیم نیست. بحث ما انشاءالله میرسه سر در حقیقت فصل سوم انشاءالله در سال آینده، فصل سوم انشاءالله، منتها فصل سوم اینها یه خورده روایات یه توضیحی میخواد، بعد به سرعت بیشتری انشاءالله عبور میکنیم، خیلی اونجاها طول نمیکشه تا برسیم به روایات اصلی تری که در پیش داریم انشاءالله. از دوستان اگر تو این ایام ما کوتاهی کردیم، اگر بیانمون بلند حرف زدیم، اگر یه موقع جسارتی به دوستی شد توجه درست به کلامش نکردیم، عذرخواهی میکنیم. انشاءالله همدیگر رو حلال بکنیم و حقوق اخوت رو نسبت به همدیگه که دعای برای همدیگه و نسبت به همدیگه مهربان بودن و گذشته انشاءالله داشته باشیم. تا جناب آقای میریان تشریف میارن استفاده بکنیم از مناجات شعبانیه یه صلوات بلند بفرستیم.